بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث دو مطلب که مربوط به جلسه اسبق نه جلسه سابق باید عرض بشه، و این دو مطلب اینه که ما در اشکال بر حجت اولا دو تا اشکال داشتیم. اشکال اول در جلسه اسبق خوندیم، اشکال دوم در جلسه سابق. در جلسه اسبق گفته شد که ما جزئیات رو با ابزار درک میکنیم، کلیات گرفته شده از جزئیات رو هم با ابزار درک میکنیم، اما کلیاتی رو که ابزار برای ادراکشون ابزار احتیاج نداریم اونها رو و کلیاتی رو که مستقیم درک میکنیم بدون ابزار درک میکنیم. و توضیح هم دادیم که لازم نیست اگر انسانی عالم شد با فرض وحدت نفوس، من الان مختصر میگم بخاطر اینکه اصل مطلب روشنه، با فرض وحدت نفوس لازم نمیاد که اگر کسی عالم شد به چیزی دیگران هم عالم بشن به اون چیز، زیرا که یک شخص با ابزار خودش عالم شده، دیگران ابزارشون رو به کار ننداختن پس عالم نشدن. خب وارد بحث امروز میشم. عرض کردیم که بحثمون در حدوث و بقای نفس بود. مصنف معتقد شد به حدوث نفس، برای مسئله 4 تا استدلال کرد. شارح بر این استدلال ها یک رد مشترکی وارد کرد و قرار شد که رد مختص هم وارد کنه. رد مختص به حجت اولا رو خوندیم، اما حجت ثانیه، حجت ثانیه ایشون به دو تا رد میکنه، یعنی دو تا اشکال بر حجت ثانیه وارد میکنه. برای توضیح اشکال من ناچارم که خود حجت رو اون قسمتایش که لازمه تکرار بکنم تا معلوم بشه که اشکال بر کدوم بخش از اون حجت وارد میشه. استدلال دوم این چنین بود که اگر نفوس قبل از ابدان موجود باشند، چون در عالم عقل موجودند، عالمی که پر از افاضاته و حجاب و مانع هم در او وجود ندارد، اگر نفوس قبل از ابدان در اون عالم موجود باشن، تمام کمالات لازمه خودشون لایقه خودشون رو در اون عالم واجد میشن و دیگه احتیاجی نیست که به بدن ملحق بشن برای کسب کمالات، زیرا کمالات رو در همون ازل به توسط اشراقات عقلی واجد میشن، زیرا که در مقابل عقل قرار گرفتن و عقلم اشراق میکنه بر اونها و مانع و حجابی هم که در کار نیست، استعدادم که تمام است، بنابراین نفس اون اشراقات رو دریافت میکنه و به کمال لایقش میرسه، در همون عالم به کمال لایقش میرسه، احتیاجی نیست که تنزل کند در این عالم ناسوت به بدن تعلق بگیره و کمالات رو کسب کنه. ارتباطش به بدن می شود لغو و زایه، و که قبلا گفتیم لغو و زایه هم در عالم آفرینش نیست. این اشکالی بود، این استدلالی بود که داشتیم. از این استدلال استفاده کردیم که پس نفوس نباید قبل از ابدان موجود باشند، زیرا که اگر قبل از ابدان موجود باشند کامل بودند و تعلقشون به ابدان لغو می شده. شارح میخواد بر همین بخش فلان اشکال کنه. میفرماید که درسته که نفوس در عالم عقل موجودن قبل از ابدان، و عقلم اشراق می کند بر اونها، همونطور که اشراق می کند بر عقول بر همدیگه اشراق می کنند، بر نفوسم اشراق می کنند، همونطور که بر همدیگه اشراق می کنند بر نفوسم اشراق می کنند. اما نفوس اون اشراقات رو نمی گیرند، ولی عقول اون اشراقات رو می گیرند. درست مثل این که در مقابل اشراق خورشید ما هوا رو قرار میدیم، سنگ رو هم قرار میدیم، میبینیم سنگ نور گرفت، هوا نور نگرفت. هوا بر اثر این که شفافه نور نمیگیره، هر دو در مقابل اشراق هست، حجاب هم نیست، ولی با وجود این میبینیم یکی نور شمس رو قبول میکنه، یکی نور شمس رو قبول نمیکنه. اون سنگ به خاطر کثیف بودن، به خاطر ملون بودن نور رو قبول میکنه، هوا به خاطر لطیف بودن یا به خاطر شفاف بودن نور رو قبول میکنه. پس صرف مقابله و نبود مانع کافی نیست، ممکن است که مقابله باشد و مانع و حجاب هم نباشه، در این حال این اشراق در بعضی موجودات اثر نکنه. در نفس هم این چنینه، در عالم عقل قرار گرفته، در عالمی که عقول از همدیگه اشراق میپذیرن، این نفس در اون عالم قرار گرفته، مقابل عقول هم واقع شده، ولی اشراق اونها رو نمیپذیره. چرا؟ چون همونطور که در پذیرش اشراق خورشید ملون بودن برای این موجود شرطه، در قبول کردن اشراق عقلم برای نفس زو ابزار بودن شرطه. چون نفس وجود ضعیفی دارد، باید کمالاتش رو از طریق ابزار دریافت کنند. عقول وجودشون قویست، لازم نیست کمالاتشون رو از طریق ابزار دریافت کنند. به این جهت نفس که در عالم اشراقات قرار گرفته، از اشراقات بهره مند نمیشه، باید صبر کنه، بیاد تو عالم ماده، به بدن تعلق بگیره، ابزار رو واجد بشه، اون وقت از طریق ابزار اشراقی رو کسب کنه. و ولی عقول احتیاج به ابزار ندارن. به این مناسبت است که نفوس با این که در عالم عقولن نتونستن کسب کمالات لایق رو بکنن و جا دارد که به عالم ناسود تنزل داده بشن و در اونجا با گرفتن ابزار و به دست آوردن ابزار کمالات لایقشون رو تحصیل کنن. پس توجه کردید که جواب رو این چنین گفتیم، قبول کردیم که نفوس در عالم عقل قبل از ابدان موجودن. اشکال کرد طرف که این نفوس باید اشراقات عقلی رو قبول کنه و به کمال لایق برسن و دیگه احتیاج به تعلقشون به ابدان نباشه. جواب دادیم که اونها به خاطر این که وجودشون ضعیفه، ناچارن که این کمالات رو از طریق ابزار تحصیل کنن و در اون عالم ابزار نداشتن، کمالات ریخته بود پیششون اما نمیتونستن تحصیلش کنن. بعد خدا اونها رو تنزل داد به عالم ناسود و ابزار رو در اختیارشون گذاشت تا از طریق ابزار کمالات لایق رو کسب کنن. پس دیگه منافات نداره که نفوس در اون عالم باشن و به کمال لایق نرسن وقت تعلقشون به ابدانشون لفظ نباشه. بله نفوس اینجوری. نه، تا یه زمانی که احتیاج به آلات و ابزار دارن، خب باید کمالات از طریق ابزار داشت بکنن. به یه جایی ممکنه برسه که دیگه احتیاج به ابزار نداشته باشن، چنانچه مشام معتقدن که نفس انسانی در همین عالم گاهی به درجه میرسه که احتیاج به ابزار نداره، بدون ابزار اتصال به عقل فعال پیدا میکنه و تعقل میکنه. نفسه بالاخره هر چیز درسته در عالم عقل موجود شده، در عالم مجردات موجود شده، ولی بالاخره نفسه، وجودش وجود نفسیه، وجودش وجود عقلی نیست، پس وجودش وجود ضعیفه. در عالم عقولم که یافت شده، حالا فکر نکنید که حتما لابلای عقله، رتبهش در بین عقل نیست، تو عالم مجرداته، ممکنه توی کفشکن عالم مجردات باشه، اینجوریه. یعنی حالا خیلی فکر نکنید رفته تو عالم عقل موجود شده اون صدر نشسته، پس وجودش به این مناسبت قویه. نه، ممکنه که وجود ضعیفی داشته باشه، بالاخره تو عالم عقل، تو عالم مجردات، تو عالم ناسوت نیامده. عالم مجردات عرض عریضی داره، یه بخشش مال عقل، البته بخش اینا که نداره، ولی به همون درجاتش مربوطه. بالاخره این درجاتش درجات نازله، چون وجودش وجود نداره.
نه، این وحدت هم کل گواه هست، چطور ضعیفی در وحدتش تمام گواه
در این حال وجودش وجود نفسیه دیگه. وجود نفسی رو قبول دارن که از وجود عقلی ضعیف‌تره. و ثانیه، یعنی و یختص ثانیه به انه لا یلزم، یعنی اشکال حجت ثانیه که بر حدوث نفس اقامه شد مختص به این اشکال، یعنی این اشکال برش وارد میشه. و انه لا یلزم من مقابلت نفسه لعالم نوری الحق، عبارت نسخه قدیم اینطوری که خوندم، من مقابلت نفس لعالم نوری الحق ان ینتقش به کمالها. نسخه ما داره لا یلزم من مقابلت نفس لعالم نور بل للحق ان ینتقش به کمالها. نسخه بدی نیست، نسخه ما هم، یعنی از مقابله نفس لعالم نور، بلکه مقابله نفس للحق تعالی. لازم نمیاد که منتقش بشه به کمالات خودش، کماله ها یعنی کمال نفس. نفس اگر در مقابل عالم نور قرار بگیره، بلکه بالاتر، اگر در مقابل خود خدا قرار بگیره، لازم نیست که منتقش بشه به کمالش. چرا؟ چون شرایط به دست آوردن کمال خودش نداره. نه اینکه اون عالم کمال رو افاضه نمی کنه، اون عالم کمال رو افاضه می کنه، حق هم کمال رو افاضه می کنه، ولی این نفس است که نمی تواند به کمال خودش منتقش شود مگر بعد از گرفتن ابزار و آلات که احتیاج دارد به عالم ناسوت. پس تا تو عالم نور است، بلکه حتی اگر در عالم حق هم باشه، مقابل حق هم باشه، نمیتواند منتقش شود به کمال خودش مگر اینکه ابزار در اختیارش باشه و از طریق ابزار بخواد منتقش شود. پس نسخه امام درسته، خوبه که نسخه قدیم به صورت نسخه در کنار کتاب نوشته بشه. نسخه قدیم اینه که لا یلزم من مقابلت نفس لعالم نوری الحق ان ینتقش به کماله ها. اگر نفس در مقابل عالم نوری حق قرار گرفت، لازم نیست که منتقش شود به کمال خودش، یعنی لازم نیست که کمالات لایقش رو به دست بیاره. کمالا یلزم تشمیل میکنن به همون مشبهی که عرض کردن، کمالا یلزم به مقابلت الهوائل شمس استنارت او به نور شمس. و اگر هوا در مقابل شمس قرار گرفت، لازم نمیاد که این هوا نورانی شود به نور شمس. همچنین نفس هم اگر در مقابل نور عقل قرار گرفت، لازم نیست که نورانی شود به نور عقل. لتوقف استناره هوا بر تکاسفش که باید انبوه باشه، فشرده باشه، ملون باشه تا بتونه نور رو دریافت کنه. اگر لطیف و شفاف باشه، نمیتونه نور رو دریافت کنه.
آقا هوا تاریک میشود، من معلوم میگه از روشن
هوا روشن،
هوا خود خود تاریک،
هوا روشن نمیشه، خود شعاعی که در هوا هست روشنه. اینا اعتقادشون اینه که هوا روشن نمیشه، شعاعی که در هوا هست روشنه. وقتی این خورشید رفت، شعاعش رو جمع میکنه، هوا به صورت اولی که تاریک بوده در میاد. هوا هیچ وقت روشن نمیشه، این شعاعی که توی هوا دویده و اون شعاعها روشنن. نظر آقایون اینه. و علی هذا، یعنی بنابر این که گفتیم که نفس در مقابل عالم نور قرار گرفته و کمال خودش را واجد نمی شود، الهازا معلوم شد که بین نفس و عقل فرقه. اگر عقل تو عالم نور قرار بگیره، کمالش را واجد می شه بر اثر اشراقات، زیرا دریافت می کنه اشراقات رو. اما نفس اگر در عالم نور واقع بشه، کمال خودش را واجد نمی شه، زیرا اون اشراقات دریافت نمی کنه، منتظر می شینه تا ابزار بهش داده بشه، بعدن اشراقات دریافت کنه. پس از بیانی که گفتیم، فرق بین عقل و نفس هم روشن شد. معلوم شد که هر دو در عالم نورند، اونتا یکی به خاطر قوه وجودش بدون ابزار اشراقات رو دریافت میکنه و به کمال لایقش موجود میشود، دیگری به خاطر ضعف وجودش نمیتواند بدون ابزار اشراقات رو دریافت کنه و چون در اونجا ابزار رو نداره اشراقات رو نمیگیره و به کمال لایق خودش نمیرسه. وقتی به کمال لایق میرسه که تلذذ داده بشه به عالم ناسوت و در اونجا به بدن متعلق بشه و از ابزار بهره بگیره. پس توجه کردید که تنزل نفس به عالم ناسوت و تعلق اون نفس به بدن کار لغوی نیست برای تحصیل کمالی.
شعار روشن بیشتر ماه
هوا نیست. ما هوا نیست، جرم شخصی
هوا روشن وقت شب شد ماه روز چهاردن شب چهاردن بیدیش هوا روشن.
بله خب ما هم شعاع داره دیگه.
ما شعاع نداره، خودش نور نداره.
باشه، همون شعاعی که همون نور
کسبی،
همون نور کسبی، همون نور کسبی بالاخره شعاعی داره، فرق نمی کنه. شعاع میتواند از نور کسبی باشد، میتواند از نور ذاتی باشد. منتها اگر از نور کسبی باشه کم نورش کمتره، اگر از نور ذاتی باشه نورش بیشتره. و علاهاجا و علاهازا، یعنی بنابر این که گفتیم نفس در مقابل عقل مثل هوا در مقابل شمس است و نتیجتا نمیتواند کمالات عقل را دریافت، کمالات خودش را از عقل دریافت کند، بنابراین جایز است که این چنین گفته شود که ان یکون بعض المجردات لقوته و کماله لا یحتاج فی قبول کمال مفید الی استعمال آلت کل عقول. مثال است برای بعض المجردات. بعض مجرد، لذا همون بعض المجردات که خوندم پشتر کل عقول رو میخونم. بعض مجردات کل عقول به خاطر قوتشون و به خاطر کمالشون احتیاج ندارند در قبول کمالی که مفید افاضه می کند، احتیاج ندارند به بکار گرفتن ابزار. بدون بکار گرفتن ابزار می توانند اون کمال مفید رو دریافت کنند. و بعضها، یعنی بعض مجردات دیگر، باز بعدا داریم کن نفوس، بعض مجردات دیگر مثل نفوس به خاطر ضعفشون، به خاطر نقصانشون احتیاج دارن در قبول کمال مفید الی استعمالها، یعنی استعمال ابزار. خب علاهذا، بنابراین که نفس احتیاج داشته باشد، بنابراین که نفس احتیاج داشته باشد به ابزار، گفته میشه لا یلزم من مقابلتها، یعنی مقابل نفس، دون الالت، مقابل قرار گرفتن نفسی که خالی از آلت است. عبارت اینطوری معنا میکنیم، لازم نمی آید از مقابل نفسی که خالی از آلت است، مقابل عقل قرار گرفتنش، لازم نمی آید انتقاشش به کمال خودش. از مقابل قرار گرفتن نفس خالیاً عن الاله، لازم نمی آید که منتقش به کمال خودش بشود. لتوقف این انتقاش بر آلت در حالی که ولا آلت، انتقاش به کمال توقف بر آلت دارد در حالی که در اونجا آلتی برای نفس نیست، پس انتقاشی نیست. اگر انتقاش نبود نفس در اونجا خالی از کمالشه، بنابراین اگر متعلق شد به بدن برای کسب کمال لغو لازم نمیاد. بله دیگه، اینجوری معنا کنیم راحت تره. خب این اشکال اول بر حجت بود. ولا آلتن، یعنی در حالی که آلتی اونجا موجود نیست، با توقف بر آلت، این انتقاش توقف بر آلت دارد در حالی که در اون جهان آلتی موجود نیست.
در عقل مستقی کمان برد و عقل مستقی آمده کمان بیدم.
بله دیگه،
در عقل مجرد چکان برد ولی عقل مستقی کمان برد.
بله همین،
در عقل مستقی کمان برد بچه خدمت شما دارد، بچه با چهتاله فرق نداره که مستقی فرق کنه.
بله همین دیگه، ما میگیم به خاطر همین کسب کمال متعلق به بدن میشه.
کمال نداره،
کمال نداره، ما همین رو میگیم.
کمال عقل کمال خدمت من نیاز به کمال نداره،
عقل منفصل، اون عقلی که نیاز به کمال نداره منظور فرشته است، منظور عقل ما نیست. خب این اشکال اول بود بر سلام علیکم، اشکال اول بود بر حجت دوم. اما اشکال دوم ما، حجت دوم بعد از این که اون مسئله لغویت رو مطرح می کرد که ما جواب دادیم، یه مسئله دیگری هم مطرح کرد. در حجت دوم دو تا مطلب گفته شد. اشکال اول ما بر مطلب اولش بود که توضیح دادیم، اشکال دوم بر مطلب دومشه. در مطلب دوم اینطور میگفت، میگفت قبول کردیم که نفوس بی‌نهایتی در عالم عقل موجودند، بعد بدنی در جهان ماده ساخته میشه، خدا از بین اون نفوس یکی رو انتخاب میکنه، میفرسته سراغ این بدن و میگه تعلق به این بدن بگیر تا یه انسان درست بشه. سوال ما این بود در حجت ثانی، چه امتیازی و چه ترجیحی برای این نفس هست که خدا این نفس رو میفرسته؟ همه نفس ها اونجا مساوی هست، با هم که اختلاف ندارن. چه ترجیحی پیش آمده که خدا از بین اون همه نفس این نفس رو برای این بدن فرستاده؟ اگر بخواهید بگید که این بدن بدنی است که مثلا مزاجش چنان است لذا استعداد فلان نفس داره، فرض اینه که نفوس همه اونجا مساوی هست، این اگر استعداد یه نفس داره استعداد اونجای دیگر هم داره، فرقی بین این نفس و اون نفس نیست پیش این بدن، پس اینو نمیتونید جواب بگیرید، نمیتونید اینو بگید. بالاخره این سوال باقی میمونه که به چه ترجیحی نفس موجود در اون عالم که با نفس های دیگه امتیازی نداشت تنزل کرد به این بدن تعلق گرفت. من شما میگن که بدنی حادث میشه با مزاج خاصی، نفسی مناسب همین بدن انشاء میشه، ایجاد میشه، به این بدن تعلق میگیره، دیگه سابقه قبلی هم نداشته، نفسی همین الان موجود میشه به این بدن تعلق میگیره. وقتی بدن دیگری خاص موجود بشه با مزاج دیگری موجود میشه، نفس دیگری رو تقاضا میکنه، نفس دیگری بهش تعلق میگیره، این اشکالی نداره. ولی اگر نفوس همه مساویان آفریده شده باشن، وقت بخواد فرض کنیم مزاجهای بدن هم مختلف، حالا مختلف باشن، نفوس مساویان، این نفوس مساوی رو چگونه شما به این امزجه، حالا امزجه میخواد مساوی باشه میخواد مختلف باشه، چی شد که شما این نفس مساوی با نفس دیگر رو انتخاب کردید و فرستادید پایین؟ چرا اون دیگر نفرستادید؟ این اشکال در دلیل دوم مطرح شده بود و گفتیم به خاطر اینکه این اشکال جواب نداره، ناچار باید بگیم نفوس قبل از ابدان موجود نبودن. اگر نفوس قبل از ابدان موجود باشن، این گرفتار این اشکال میشیم. برای اینکه این اشکال لازم نیاد، ما میگیم نفوس قبل از ابدان موجود نبود.
حرف
مشعل میزنیم. جوابی که ایشون میده، یعنی اشکالی که مصنف بر این شارح، اشکالی که شارح بر استدلال دوم میکنه اینه که ما با اون توضیحی که در جلسه گذشته دادیم و دلیل اول قائلین به حدوث نفس رو رد کردیم، مشکل این دلیل دوم رو هم حل کرد. بیان مطلب اینه که ما گفتیم نوریت نفس اگرچه محدود است ولی تقسیم می شود به رتب نامحدود. همین بحث گذشتمون بود، بحث جلسه گذشتمون بود که نوریت نفس اگرچه محدود است ولی تقسیم می شود به رتب نامحدود، همونطور که مزاج تقسیم می شود به امزجه نامحدود و همونطور که یه خط محدود تقسیم می شود به نقاط نامحدود. و بعد توضیح دادیم که هر نفسی در همون عالم عقل در مقابل درجه‌ای و رتبه‌ای از این رتبه‌های نامحدود قرار می‌گیره. پس هر نفسی یه نوریت خاصی رو داره که نفس دیگر اون نوریت خاص رو نداره. از طریق همین اختلاف رتب بین نفوس تو عالم عقل فرق می‌ذاره. پس نفوس در عالم عقل متفاوتن، مساوی نیستن. حالا یه بدنی رو خدا ساخته در این عالم که دارای استعداد خاصی است، این استعداد با یکی از اون رتبه ها سازگاری دارد، با بقیه سازگاری ندارد، و چون این مزاج و استعداد با یه رتبه سازگاری دارد، خدا نفسی رو که در همون رتبه است میفرسته سراغ این بدن، نفوسی دیگر نمیفرسته. پس در عالم عقل نفوس مساوی نیستن، به رتبه هایی که عرض کردیم تفاوت میکنن. اگر اونها تفاوت کردن، بدنها هم که مزاجها و استعدادهای متفاوت دارن تقاضاهاشون متفاوته، بر طبق تقاضایی که میکنن نفسی ارسال میشه. پس نفس اینطور نیست که خدا دست بکنه تو قفس یه دونه رو همینطوری بگیره به فرس پایین که بگید بدون ترجیحه، نه ترجیح داره، یعنی انتخاب میشه، به مناسبت انتخاب میشه. اون نفسی که در عالم عقله به خاطر نوریت خاصی که دارد با این استعداد، با استعداد این بدن سازگاره. نفس دیگر به خاطر نوریت خاص خودش با استعداد بدن دیگه سازگاره. خب اون استعدادا و این نوریت ها با هم توافق میکنن، این نفس مال این بدن میشه، اون نفس دیگه مال اون بدن میشه و به این ترتیب دیگه ترجیح ولا مرجعه لازم نمیاد. اینم اشکالی دیگه است که ایشون بر استدلال دوم وارد میکنه، که اصلا بر بخش دوم استدلال دوم اشکال میکنه. بخش اول با اشکال اول پاسخ داده شد، بخش دوم با اشکال دوم. بله درسته. اگر ما رتب نامتناهی رو در نفوس قبول کنیم، البته در جلسه گذاشته هست که ایشون آخرش اشکال کرد قبول نشد، اگر ما رتب نامتناهی رو در که در جلسه گذاشته مطرح کردیم و رد کردیم قبول کنیم، رد نکنیم، این جوابی که دادیم کافیه. نه بچگی، در همون نطفه، نه بچگی، قبل از بچگی، قبل از بچگی در حال، نه قبل از چهارمانگی، در همون وقتی که این نطفه است داره تقاضای نفس خاص میکنه، بعدم که جلو میره همون تقاضاشو تاکید میکنه. اون وقتی که این تقاضا به حدی میرسد که قابل جواب دادن باشه، خدا بهش جواب میده، نفس مناسب رو ارسال میکنه. حالا یا نفس مناسب رو ایجاد میکنه چنانچه مشا میگن، یا نفس مناسب رو ارسال میکنه چنانچه افلاطون میگه. بالاخره مناسبت از پایین تعیین میشه، یعنی این بدن انسانی بر حسب تقاضایی که میکند مناسبت رو درست میکنه، یعنی معلوم میشه چی میخواد. حالا اونی که معلوم میشه میخواد اگر حاضر نباشه، خدا برش میآفرینه و بهش میده، چنانچه مشا میگن. اگر حاضر باشه در عالم عقل یکی رو که همون مناسبشه میفرسته، چنانچه افلاطون میگه سلمناه، یعنی سلمنا که نفس منتقش میشود به کمالات خودش در عالم عقل بدون احتیاج به ابزار، یعنی از اشکالی که جدیم صرف نظر میکنیم. لکن بخش دوم دلیل شما رو جواب میدیم، لکن لا یلزم من عدم اولویت بعض نفوس القدیمه به بعض الابدان به حسب الماهیه، عدم اولویت بعضها بهی به حسب رتبه. این به حسب الماهیه متعلق به عدم اولویته، به حسب رتبه مربوط به همون عدم اولویت دومه. یعنی لازم نمیاد از این که بعض نفوس قدیمه به حسب ماهیتشون به بعض دیگر بر بعض دیگر اولویت ندارند، به لحاظ ماهیت همشون یکسانند. لازم نمی آید از این که بعض نفوس قدیمه به حسب ماهیتش با بعض ابدان به بعض ابدان اولویت ندارد، لازم نمی آید که این بعض نفوس به بعض ابدان به حسب رتبه هم اولویت نداشته باشه. بله به حسب ماهیت اولویت ندارد. چرا؟ چون ماهیت نفوسی که در عالم عقل همه یکسانه، پس هیچ کدوم از این نفوس به لحاظ ماهیتش به این بدن خاص اولویت ندارد، ولی اون نفوس رتبه های متفاوت دارند، پس به حسب رتبهشون میتوانند به این بدن خاص اولویت داشته باشند. اگرچه به حسب ماهیتشون به خاطر اشتراک و تساوی که در ماهیت دارند اولویتی به بدن خاص ندارند، اما به وسیله رتبهشون که در اون رتبه اختلاف دارند میتوانند اولویت داشته باشند به بدن خاص. عبارت یه مقداری مبهم بود، به همون صورت که بیان کردم اگر معنا بکنید راحت تره. از لازم نمیاد از این که بعضی از نفوس قدیمه به حسب ماهیتشون اولای به بعض ابدان نیستند، لازم نمیاد که این بعض نفوس به اون بعض ابدان به حسب رتبهشون هم اولا نباشند. اگر به حسب ماهیت اولا نیستند، لازم نیست که به حسب رتبه اولا نباشند، بلکه به حسب ماهیت بر اثر تساوی اولا نیستن، ولی به حسب رتبه بر اثر عدم تساوی اولویت درست میشه. بهی یعنی به بعض الابدان، عدم اولویت بعض نفوس بهی یعنی به بعض الابدان به حسب رتبت من الرتب غیر المتناهیهی که لشدت نوریت نفوس و ضعفها بود که در جلسه گذشته کاملا توضیح داده شد. فیجوز ان یکون الاولویت به هازا یعنی به حسب همین رتبه، اولویت به حسب ماهیت نفس نیست. اولویت یعنی اولویت نفس به بدن خاص، اولویت نفس به بدن خاص ممکن است به هازا یعنی به حسب رتبه باشد، نه به حسب ماهیت که شما بگید ماهیت نفوس مساویان و نمیتوانند ایجاد اولویت کنند. خب تمام شد. معلومه
که ماهیت اصلی
نه ماهیت اصل میدنه
این اصل میدنه
در اصل اینجا به حسب ماهیت نه دلیل بر اصل بودن نمیشه. میگه اختلاف به حسب ماهیت ندارن، میگه دلیل بر اینکه اصل خب قبلا بله گفته از اینجا معلوم نمیشه. دلیل سوم رو میخوام اشکال کنیم. باز بر دلیل سوم دو تا اشکال داریم. دلیل سوم دارای دو تا شق بود، دو تا احتمال بود. بنابر احتمال اولش میخوام اشکال بکنم، بنابر احتمال دومش هم اشکال دوم. احتمال اول در دلیل دوم این بود که در دلیل سوم این بود که نفوس قبل از ابدان موجود باشند و هیچ کدومشون مشغول تدبیر بدن نباشند، یا لااقل بعضیشون مشغول تدبیر بدن نباشند. این فرض اول بود در استدلال سوم. اشکالی که کردیم این بود که لازم میاد نفوس معطل باشند، بیکار باشند، در حالی که لا معطل فی الوجود، ما موجود بیکار که نه تأثیر بگذارد نه تأثیر بپذیرد در عالم وجود نداره. پس باید گفت که نفس قبل از ابدان، نفوس قبل از ابدان موجود نیستن، چون اگه بخوان قبل از ابدان موجود باشن با این فرضی جدیم بیکار میشن و بیکارم در عالم نداریم، پس نفوس قبل از ابدان نداره. ایشون جواب میده از این استدلال جواب میده، میگه که اگر تصرف نفس منحصر بود به تصرف فعل بدن، چون قبل البدن بدن نبود تصرف نبود، اون وقت نفس معطل میشد. اما برای ما ثابت نیست که تصرف نفس فقط باید در بدن باشه، شاید وقتی که بدن بهش دادن تصرفش در بدن باشه، قبل از این که بهش بدن بدن در یه چیزی دیگه تصرف کنه. خب پس ممکنه در عالم عقل موجود بوده بدن نداشته که در بدن تصرف کنه، ولی یه چیزی دیگه در اختیارش بوده که در او داشته تصرف می‌کرده، پس بیکار نبوده. توجه می‌کنید؟ پس بیکار نبوده. میشود که نفس رو فرض کنیم که در عالم عقل بدون بدن باشد و در این حال بیکار نباشد، یعنی یقین به بیکاریش نداریم، نه حالا ثابت میکنیم که بیکار نبوده، چون اونش هم نمیدونیم، اونم نمیدونیم که چیزی در اختیارش بوده که بیکار نباشه یا نه. لااقلش اینه که ما یقین به بیکار بودنش نداریم تا با قول لا معطل فی الوجود ثابت کنیم که نمیتواند موجود باشد. نه در بدن چه نمیگیم تصرف میکنیم، ابدان دیگه اصلا ما میگیم در بدن تصرف نمیکنیم، تناسخ میگه که در بدن تصرف کنیم، نه لازمی هفت تناسخ نمیشه. بله با یه احتمال میشه دلیل رو باطل کرد، نمیشه دلیلی رو اثبات کرد، ولی میشه با یک احتمال دلیل رو ابطال کرد. بله اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. الان ما احتمال میدیم که نفس تصرف کنه، اون دلیل مبتنی بر این بود که نفس هیچ تصرفی نکنه تا معطل بماند، ما احتمال تصرف رو دادیم دلیل باطل میشه، ولو با این احتمال ما چیزی اثبات نمیشه، یعنی ثابت نمیشه که نظر تصرف میکنه. ولی همین اندازه که اون طرف دلیلش باطل بشه برای ما کافیه، ما با این احتمال دلیل اون آقا رو باطل میکنیم ولو اون که چیزی رو اثبات نکنه. و ثالثه یعنی و یختص ثالثه، حجت سوم اختصاص دارد به این اشکال، به انه انما شنین است، انما یلزم من عدم تصرف نفس القدیمه فی البدن. قید قدیمه رو میاره چون بحث در چون فرض در اینه که نفس بخواد قدیم باشه، یعنی قبل از بدن موجود باشه. در قبل هم همینطور نفوس قدیمه میگفت. اشکال ما این است که انما یلزم از عدم تصرف نفس قدیمه در بدن لازم میاد کونها معطلتن لولم تستشمه، در صورتی از عدم تصرف نفس در بدن تعطیل نفس لازم میاد که لم تستشمل نفس بالابدان، که ثابت بشود که نفس جز از طریق بدن کامل نمی شود و جز در بدن تصرف نمی کند. ولی هوه یعنی این اثبات این مطلب و هوه یعنی عدم تصرف نفس الا بالبدن، که فقط تصرفش در بدن باشد غیر یقینیه، بلکه احتمال بدیم تصرف در غیر بدن هم داشته باشد، شاید در اون عالم عقل تصرفی داشته باشد در غیر بدن و از همین طریق تصرف دیگه معطل نماشد و قانون لا معطل فی الوجود در موردش جاری نشد.
معطل نبوده.
دقت کنید مطلب رو. در جواب دلیل دوم شارع فرمود که نفس تا بدن بهش داده نشه به کمال خودش نمیرسه، با عقل فرق داره. عقل بدون ابزار کمالو میگیره، نفس تا ابزاری در اختیارش نگیره در اختیارش قرار داده نشه کمالی رو واجد نمیشه، یعنی تصرف نمیکنه کمالی نمیگیره. در دلیل دوم ایشون مطلب رو قاطعانه بیان کرد که نفس باید با بدن کمال خودش رو بگیره. الان در رد دلیل سوم، در رد دلیل دوم قاطعانه گفت باید نفس از طریق ابزار بدنی کمالش رو بگیره. الان در دلیل رد دلیل سوم داره یه جور دیگه حرف میزنه که نفس کمال اینطور نیست که لم تکمل الا بالبدن، بلکه این غیر یقینی است، ممکن از غیر بدن هم از غیر راه بدن هم تکمل بشه. این تناقض داره میگه بین اون چه که در رد دلیل دوم گفت و اون چه که در رد دلیل سوم یه ناسازگاری هست. در رد دلیل دوم گفتش که نفس احتیاج دارد به بدن، مثل عقل نیست، لذا در عالم عقل کمالات خودش رو نمیگیرد زیرا بدن ندارد، باید با بدن کامل بشود. در اینجا میگه که خوبه غیر یقینیه، یعنی استکمال پیدا نکردن نفس جز به بدن و به عبارت دیگر استکمال نفس به طریق بدن منحصراً به طریق بدن باشد این یقینی نیست، یعنی ممکن از طریق دیگه کامل بشه. این همونی که در اشکال دوم رد کردی، در اشکال دوم خودت در اشکال بعد دلیل دوم خودت گفتی بدون بدن کامل نمیشه، حالا داری میگی یقینی نیست که بدون بدن کامل بشه بلکه بدون بدن هم کامل میشه. خب تناقض گفتی. چرا آلت منحصر به بدنه؟ آلت یعنی چی؟ آلت یعنی مخصوص مربوط به خودش، بدنشی که آلتشه. بنده فرض کنم توی عالم عقل بهش اجازه دادن در یه زمینی تصرف کنه، اون زمین که آلت اون نیست، آلت باید یه جوری مرتبط به خودش بشه تا بشه آلت. مثلا فرض کنم که بشه دست خودش، چشم خودش، این تو این میشه آلت، یه جوری باید مرتبط به او بشه. پس اگر مرتبط به او شد میشه بدنش، اگر مرتبط نشد که آلت نیست. شما میفرمایید در عالم عقل در یه چیزی دیگه تصرف کنه که آلت باشد بدن نباشد، مگه میشه چیزی آلت باشه بدن نباشه؟ آلت یعنی ابزار، ابزار اگر بود بدن دیگه، اون زمینه اونجا که تصرف درش میکنیم که آلت نیست. چرا؟ چون بدن ما نیست. البته شارح گرفتار تناقض نشده ها، خود دلیل دوم با دلیل سوم چنانچه بعدا بیان میکنیم گرفتار تناقضه، و اون تناقض شارح رو در اینجا به تناقض کشونده. یعنی تناقض به گردن شارح نمیفته، به گردن اون دو دلیل میفته، خود دو دلیل خرابه. چنانچه بعدا خواهیم گفت دلیل دوم و سوم با هم تناقض دارن، چون اون دو تا با هم تناقض دارن شارح هم در اشکال برای اون دو تا گرفتار تناقض شده. و ولی در کلام شارح تناقض نیست، یعنی اگر در اون دلیل تناقض نبود کلام شارح تناقض نداشت، هر دو اشکالش وارد میشه. بنابراین اشکال از شارح برمی‌داره، اشکال بر خود مستدل وارد میکنه که بعداً اشاره میشه به این مطلب. خب این اشکال اول بود بر دلیل سوم. اشکال دوم بر دلیل سوم. در دلیل سوم عرض کردیم که دو تا شک ما داشتیم. یک شک این بود که نفوس قبل از ابدان موجود باشن ولی در ابدان تصرف نکنن. ولی بله قبل از ابدان موجود باشن و در ابدان هم تصرف نکنن، بیکار بمونن. شک دومی بود که همشون مشغول تصرف باشن. این لازمه این شک دوم این بود که همه به بدن تعلق بگیرن، در همون عالم ازل به قول ایشون در ماضی یا در آزال تعلق به بدن بگیرن و بعد از مدتی هم که عمرشون تموم شد، عمر بدنشون تموم شد، از بدن مفارقت کنن، همه به دار آخرت منتقل بشن و هیچ مدبری در عالم باقی نماند، هیچ نفس مدبری در عالم باقی نماند که بدن رو اداره کنن، هیچ نفس مدبری باقی نماند. لازمش این بود که همه نفوس در همون ازل همه به بدن تعلق گرفته باشن و بدنی رو اداره کرده باشن و بعد از موت بدن منتقل به دار آخرت شده باشن. در دنیا هیچ نفسی بعد از ازل باقی نمونده باشه، در حالی که به وجدان میبینیم در همین حالا که لایزال نفوس انسانی کثیری موجوده. یادتون هست که در دلیل سوم شرط دوم ما این بود. جوابی که ایشون میده به این شرط میفرماد که اگر ما قائل شدیم که مدبری، اگر ما قائل شدیم که بعد از مفارقت نفس از بدن نفس منتقل به دار آخرت میشه، این اشکال لازم میاد، چون همه نفوس در اون ازل به ابدان تعلق گرفتند و بعد از اینکه از بدنشون مفارقت شدن هر دو همه به دار آخرت منتقل شدن، هیچ کدوم تو این دنیا نمونده که بدنی رو اداره کنه، اشکال شما وارد میشه. اما اگر ما قائل اگر ما احتمال دادیم که بعد از مفارقت این نفوس بعد از مفارقت از بدن به بدن دیگه تعلق بگیرن، یعنی غالب تناسخ شدیم، اگر غالب تناسخ شدیم و اجازه داریم که این نفوس بعد از مفارقت از بدن خودشون به بدن دیگه تعلق بگیرن، دیگه اشکال لازم نمیاد، زیرا در ازل تعلق گرفتن به بدن خودشون و بعد از مدتی از اون بدن مفارقت کردن تعلق گرفتن به بدن دیگری و هاکذا هم تا امروز هم ادامه داره که هی تعلق گرفتن به بدن دیگری. پس لازم نمیاد که نور مدبر در لایزال نداشته باشیم. نور مدبر در لایزال هم داریم، منتها نور مدبر کهنه شده، نور مدبر کهنه شده که چندین یا به تعبیر بهتر و محترمانه تر نور مدبر با تجربه، نگیم کهنه شده، با تجربه که در نفوس در ابدان قبلی تجربه تدبیر رو داشته، حالا همون تجربه رو دو مرتبه داره در ابدان دیگه تکرار میکنه. پس بله کار بلد شده. پس اینطور شد که در صورتی لازم می آید که ما نور مدبری در لایزال نداشته باشیم که تمام انوار مدبره بعد از مفارقت از ابدانشون به دار آخرت منتقل شده باشن. اگر ما احتمال تناسخ رو دادیم، یعنی احتمال دادیم که نفس از بدن خودش به بدن دیگر منتقل شود، این لازمی که شما گفتی لازم نمیاد، چون ممکنه که نفوس در همون عالم ازل به ابدان خودشون تعلق گرفته باشن و بعد از مفارقت به ابدان دیگر تعلق بگیرن و هاش از کار ادامه پیدا کنن تا امروز و تا بعدن. بنابراین در همه زمانها در عالم ناسوت نفس مدبر موجود باشه. این که شما گفتید لازم میاد در زمان بعد از ازل دیگه نفس مدبر موجود نباشه، این دیگه باطل میشه. حالا بنابر احتمال تناسخ، بنابر احتمال تناسخ دلیل شما رد میشه.
اون موقع اصلا نفس او تعلق میشه
چی؟
بعضی بدرها از در تولیدش به مرده بیرد
باشه علم نداریم
اون موقع اون دور باشه
نفس اون تعلق نفس قدیمی با اون تعلق نمیگیره. خب علم نداریم ما میگیم نفوس و ابدان تعلق میگیرن، نمیگیم هر بدنی که نفس میگیره بدنی که مرده نفس نمیگیره. ما میگیم نفوس و ابدان تعلق میگیرن، نمیگیم همه ابدان نفوس دارن، که میگیم همه نفوس تو ابدان میرن، اما این که همه ابدان هم نفس دارن نممکنه. به قول شما یه بدنی بدون نفس نفسش تعلق نگرفت. البته بنابرای نظر صدر نفسش تعلق گرفته، دوام پیدا نشده، بنابرای نظر مشیر شاید نفسش تعلق نگرفته میشه. و سالس ولی سلمنا ها، یعنی سلمنا این را که نفس بدون بدن تکامل پیدا نمی کند، بنابراین اشکال اولی که بر دلیل سوم کردیم وارد نیست. سلمنا این مطلب رو لاشین اینطور میگیم انما یلزم ان لا یبقا فی العالم نور مدبر. این اشکال دوم، اشکال
معبود سلمنا دومه.
بله
سلمنا دوم یعنی بحلا غیر یقینی. این سلمنا دوم لم یتکون لا بیلا بدن یه سلمنا دوم یه سلمنا دوم.
بله درست معنا کردم. لکن انما یلزم، این اشکال دومی که میکنیم عرض کردم بر بخش دوم دلیل سوم ماست. اشکال اول بر بخش اول بود، بر شق اول بود، اشکال دوم بر شق دومه، یعنی بر لازم شق دومه. لکن انما یلزم ان لا یبقا فی العالم، در صورتی لازم میاد که در عالم نور مدبری باقی نباشد، که اجازه ندهیم تدبیر نفس لبدن بعد تدبیر حال لبدن آخر رو، یعنی تناسخ اجازه ندیم. اگر تناسخ اجازه ندادیم لازم میاد که عالم فاقد نور مدبر باشد، همه نورها منتقل به دار آخرت شده باشد. ولی اگر ما تناسخ رو اجازه دادیم، انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر اجازه دادیم، عالم بدون نور مدبر نمیشه. منتها نور مدبری که الان موجوده نور مدبری است که قبلا موجود بوده در بدن دیگر.
عالم چه رفتی داره؟
علام و عشر
بدن و محبت عالم چه رفتی داره؟
علام و عشر نایلهی سمته. این در همونجا گفتیم در صفحه 427 صفحه 15 هم خود ما توضیح دادیم، یادتون است که خود شاره اضافه کرد هازا این نمایتون لولم یجز تعلق نفسن به بدن این بعد تعلقها به بدن آخر، در همونجا این مطلب رو اشاره کرد.
آلام بدن نور میده بلده کنید
بحث ما در این است که تو عالم نور مدبری هست.
عالم چه رفتی بدن داره؟
عالم ظرف بدنه.
ها؟
عالم ظرف بدنه.
ظرف بدنه تنها بدنه نیست.
بله خب و ثانیت و و ثالثه، این ور رابعه دارد، رابعه درست نیست. این اشکالی که میخوام بکنیم بر دلیل چهارم نیست، نسخه قدیم داره و ثانیه او هم درست نیست. نسخه درست همین است که ایشون توی علامت نوشته و ثانیه و ثالثه، الرابعه رو نباید داشته باشه که اشکال بر دلیل چهارم نیست. اشکال بر دلیل ثانیه و ثالثه که این دو تا با هم تناقض دارن، الان بیان میکنیم. پس و یختص ثانیه و ثالثه به انهما متناقضان. در دلیل سوم، دلیل دوم، دلیل دوم چی میگفت؟ میگفتش که اگر نفوس قبل از ابدان باشند، چون در عالم عقول زندگی میکنند، در عالم مجردات موجودند، حجابی ندارند، مانعی ندارند، باید تمام کمالات رو در همون عالم واجد باشند. یادتون هست که دلیل دوم این بود که لازم میاد از وجود نفوس در عالم عقل چه عالم اشراقاته، لازم میاد که نفوس در همون عالم کامل باشن و دیگه تعلق به بدن گرفتنشون لغو باشه. پس فرض کرد در دلیل دوم که نفوس قبل از ابدان همه کاملن. در دلیل سوم، در دلیل سوم فرض میکنه که اگر نفوس قبل از ابدان موجود باشن و بدن رو اداره نکنن، همه تعطیلن، همه تعطیل، همه معطلن، یعنی کمالی ندارن و معطلن. پس در دلیل اول، در دلیل دوم فرض کرد که بدن برای به کمال رسیدن لازم نیست، بدون بدن کمالات رو به دست میاره. در دلیل سوم فرض کرد که بدن برای به دست آوردن کمالات لازمه. اگر بدن نداشته باشد کمالات رو نداره، معطل فی الوجوده. این دو تا هم نمیتونه. در دلیل دوم میگید اگر قبل از بدن باشد کمال دارد، در دلیل سوم میگید اگر قبل از بدن باشد فاقد کمال است و معطل. به دو هم نمیتونه. این تناقض عرض کردن باعث شد که خود اشاره هم در جواب دادن و در اشکال کردن گرفتار تناقض بشه. احتمال قوی خود اشاره متوجه بود که داره تناقض میگه، ولی به خاطر این تناقض گفت که مستدل هم گرفتار تناقض شده بود. و ثانیه و ثالثه، یعنی قول، یعنی حجت ثانی و ثالث رو به این صورت رد میکنیم، به انهما متناقضتان، این دوتا حجت متناقضن. لأن مستدل الزم فی الثانیه من وجود نفس قبل البدن انتقاشها به کمالها، الزام کرد در حجت دوم از طریق وجود نفس قبل از بدن، یعنی گفت لازم میاد، گفت لازم میاد از طریق درست نیست، الزم من وجود، یعنی گفت لازم میاد از وجود نفس قبل البدن لازم میاد انتقاش نفس به کمال خودش، که وجود قبل البدن رو عامل به کمال رسیدن نفس دونست. ولی در حجت ثالثه الزم من ذلک تعطیلها، الزام کرد من ذلک یعنی از وجود نفس قبل البدن تعطیل نفس رو و فاقد کمال بودنش رو. در یک دلیل انتقاشش به کمال گفتش که اگر وجود سابق داشته باشد انتقاش به کمال دارد، در یک دلیل گفت اگر وجود سابق داشته باشد تعطیل می شود یعنی انتقاش به کمال ندارد، در یک دلیل گفت انتقاش به کمال پیدا می کنه، در یک دلیل گفت انتقاش به کمال پیدا نمی کنه، متناقض هستند. و هذا مما یدل علی وهن الحجتین، این دلیل برای اینه که هر دو دلیل باطله، چون در تناقض خب بالاخره یکی رو ما میگیم غلطه، یکی دیگر میگیم درسته، ولی در اینجا معلوم میشه هر دو دلیل باطله. چرا هر دو دلیل باطله؟ ببینید تراجم چی عرض میکنم. اگر در خارج امر مردد بین وجود عدم شیئی باشه، یکیش که باطل باشه یکی دیگرش حق میشه، هر دو باطل نمیشه، ولی اتفاق نقیزه لازم میاد. اما در اینجا ایشون میگه که این حرف زدن شما نشون میده که هر دو دلیل باطله، چون اونی که میگه انتقاش ده، اونی که میگه عدم انتقاش، هم دلیل انتقاش باطله هم دلیل عدم انتقاش باطله. چرا ایشون میگه هر دو دلیل باطله، در حالی که در تناقض هر دو باطل نمیشن، یکی باطل میشه، رفع نقیضین جایز نیست. بیانش اینه که اینجا دلیله، دلیل کاشفه، کاشف به ذهن من کار داره. اگر من یه دلیل رو یه دلیل پیشم تمام باشه به مفادش باور دارم، و دیگه دلیل دوم که بیاد دلیل دوم رد میکنم. اگر دیدی در یه دلیلی که با هم نمیسازه شک کردی، معلوم میشه نه این به این دلیل باور داری نه به اون دلیل باور داری، و وقتی باور نداشتی هر دو پیشت باطله، چون در دلیل کار به واقع نداریم، در دلیل کار به این داریم که چی الان پیش ما ثابت شده. الان پیش من کدام ثابت شده؟ هیچ کدام. نه انتقاش ثابت شده نه عدم انتقاش. اگر انتقاش ثابت شده بود که من دیگه عدم انتقاش رو مطرح نمی کردم در دلیل، اگر انتقاش در دلیل دوم ثابت شده بود من عدم انتقاش رو در دلیل سوم مطرح نمی کردم، اگر عدم انتقاش در دلیل سوم تمام بود من انتقاش رو در دلیل دوم مطرح نمی کردم. از این که دو جور دارم حرف میزنم پیداست که به هیچ کدوم از این دو حرفم جذب ندارم. اگر جذب نداشتم هر دو دلیلش من باطله. در واقع لازم نیست من جذب داشته باشم، این یا هست یا نیست. اگر نبودش باطل بود، بودش حقه. اگر بودش باطل بود، نبودش حقه. این دیگه کاری به من نداره، در خارج یکی از این دو تا اتفاق خواهد افتاد. ولی در دلیل اینجوری نیست، در دلیل جزم من مطرحه. من اگر جزم به این دلیل داشتم دلیل دوم رو باطل میدونم، اگر جزم به دلیل دوم داشته باشم دلیل اول باطل میدونم، اگر جزم به یه دلیل نداشته باشم هر دو دلیل پیشم باطله. وقتی من نه جزم به این دارم نه جزم به اون دارم، گاهی اینجوری حرف میزنم گاهی اونجوری حرف میزنم، پس هر دو دلیل پیشم باطله. در اینجا مستدل این کارو کرده، به واقع کار نداشته، گفته در یه دلیل گفته نفس بدون بدن انتقاش پیدا میکنه، در یه دلیل گفته نفس بدون بدن انتقاش پیدا نمیکنه. معلوم میشه که به هیچ کدوم از این دو حرفش باور نداشته و بر هیچ یکی از این دو حرفش مستقر نبوده. پس اگر چنینه هر دو دلیل پیش او باطله، هر دو دلیل از کارآمد بودن افتاده، در واقع کار نداریم، یا در واقع یا انتقاش هست یا انتقاش نیست. در استدلال هیچ کنون از دو دلیل کافی نیست، چون در استدلال جزم لازمه. وقتی جزم منتفی شد، هر دو دلیل و رو در دو طرف تناقض باشن، هر دو سقوط میکنن. خارج دلیل نیست، خارج واقعیت. دلیل مربوط به ذهنه، دلیل مربوط به ذهنه، در خارج نیست. و هازا، یعنی این دو جور حرف زدن، این تناقضگویی، مما یدل علی وهن الحجتین، هر دو دلیل باطل میکنه. ولو دو دلیل در دو طرف نقیزن و با ابطال یک طرف نقیز، طرف دیگه نباید باطل بشه. ولی این مربوط به مقام ثبوته، نه در مقام استدلال. در مقام استدلال باید به دو طرف، به یکی از دو طرف جزم داشته باشه. اگه در هر دو طرف شک داشته باشه، هیچ کدوم کافی نیست.
واقع ثبوت هست دلیل
اثبات. بله، ازلو کان جازمن به احد الامرین، اگر این مستدل جازمه به یکی از دو امر، امرین یعنی اشتغال، یعنی انتقاش و تعطیل، اگر جازمه به یکی از این دو تا بود، در دلیل دیگر حکم نمیشد به نقیض اون احد الامرین. لما حکمه به مناقضتهی، این مناقضت احد الامرین فلوجت الاخرى. اگر در یک دلیل جازم به احد الامرین بود، یعنی به انتقاش یا به تعطیل جازم بود، در دلیل دیگر حکم به نقیضش نمیشد. معلوم میشه که در دلیل اول جازم نبوده، در دلیل دوم هم پس جازم نبوده. دو دلیل بی جزم آورده، دو دلیل بی جزم دلیل نیستن، که دلیل با جزم توش باشه، دلیل بی جزم دلیل نیست. پس هر دو دلیل باطله. چرا؟ چون دقت میکنید این به واقع کار نداره، به جزم من کار داره. در واقع یا این هست یا اون هست، ولی در دلیل من باید به دلیل جزم داشته باشم. اگر به این دلیل جزم نداشتم، این دلیل باطله، با اون دلیلم جزم نداشتم، اون دلیلم باطله، ولی دو تا دلیل در دو طرف نقیض باشم. وقتی من جزم ندارم باطله. و فرض اینه که من وقتی یه جا میگم انتقاش، یه جا میگم عدم انتقاش، معلوم میشه که جزم ندارم. اگه جزم نداشتم، هر دو دلیل باطله. و ذهب افلاطون الی قدم النفوس، تمام شد. تا اینجا بحث حدوث نفوس رو گفتیم و استدلالات نفوس رو خوندیم و همه استدلالات رو رد کردیم. پس دیگه مبنایی برای حدوث باقی نموند. میریم سراغ حرف افلاطون که قائل به قدم نفوس شده. گفته نفوس قبل از ابدان موجودن، در عالم عقل موجودن و اشکالی هم نداره، استدلال بر مسئله هم داره. حالا ما اصل مبناش رو ذکر میکنیم، استدلالش هم بعدا کرسی میشه رو حس میکنیم. استدلالی خود افلاطون داره، استدلالی هم بعض الافاضل من المعاصرین دارن. استدلال افلاطون تقریبا روشن است و ساده، اما استدلال بعض المعاصرین حسابی پیچیده است. انشالله وقتی رسیدیم باید با حواس جمع خونده بشه. و ذهب افلاطون الی قدم النفوس، افلاطون قائل شده به اینکه نفوس قدیما و قبل از ابدان موجود است. شاره میفرماید و هوبل، هوبل یعنی اون چه که افلاطون الیه ذهب، هوبل حق الذی لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، نه از جلو باطل میشه نه از عقب، یعنی هیچ استدلالی نمیتونه باطلش کنه، ولا من خلفه، خلفه درست. چرا این مطلب ثابته؟ چون که استدلال نمیخواد، قوی تر از استدلال پشتیبان این قوله، قول پیغمبر که قوی تر از استدلال این قول اثبات میکنه. لذا لا یعتیه الباطل، دقت میکنه این به این صورتشون قوی حرف زد به خاطر این که روایت داره. اگر روایت نمیداشت با استدلال میخواست وارد بشه، اینجور محکم حرف نمیزد. این محکم از دارن نشون میده که ایشون به روایت داره تمسک میکنه. و میدونید که برای ما مسلمان ها روایت اگر ثابت بشه، سندش قوی باشد، از استدلال قوی تره. خاجم در نهج ششم جلد یک شرح اشارات به این مطلب اشاره میکنه، میگه بعضی از انسان ها هستن که به حرف معصومین بیش از استدلال اهمیت میدن. لقولی علیه السلام، یعنی پیغمبر فرمودن، بله خب نویسنده شیعه نبوده، لقوله علیه السلام الارواح جنود مجنده فما تعارف منها تلف و ما تناشر منها اختلف. حضرت در طبق این نقل فرمودن ارواح قبل از ابدان لشکرهای ردیف شده و صف بسته بودند. هر نفس هر یک منها ضمیرش به نفوس برمیگرده و منش هم بیان بله
حال ارواح این رو مجنده
ارواح این رو مجنده بله ما توضیح دادیم مطلب رو. ارواح جنود مجنده هستن یعنی همه ارواح بدون ابدان دیگه، بدون ابدان ارواح یعنی بدون ابدان، بدون ابدان لشکرهای صف کشیده و مرتب شده هستن و بودن اینها هم منظور هم اینه که بودن از عبارت بعدی هم معلوم میشه. مفاد عبارت اینه که نفوسی که در اونجا با هم آشنا بودن قبل از تعلق به ابدان نفوس همه خلق شده بودن، نفوسی که در اون عالم با هم آشنا بودن وقتی این عالم رسیدن با هم الفت پیدا کردن، نفوسی که در اون عالم با هم همدیگر رو نمیشناختن یا مثلا ارتباط خوبی بینشون نبود تو این عالم که آمدن با هم اختلاف شدن. از توافق نفوس در این عالم بفهمید که اونجا با هم آشنایی داشتن، از اختلافشون در این عالم بدون این که در اونجا با هم ناشناس بودن. گاهی از اوقات آدم انسانی رو میبینه حس میکنه که گویا با این رسن رفیقه، بار اول میبینه سش فکر میکنه باش رفیقه، اینا در واقع نفسشون تو اون عالم با هم رفیق بودن، اونجا با هم آشنا بودن که اینجا آشنا. گاهی از اوقات یکی رو میبینه میبینه ازش بدش میاد، هر کارم میکنه ازش میپرسی آقا چی شده که از این بدت میاد، میگه نمیدونم بدم میاد. این جهتش اینه که اونجا با هم بد بودن. الارواح جنود و مجنده، ارواح لشکرهای صف کشیده هستن. فما تعارف منها، منها یعنی من نفوس، از بین این نفوس هر کدوم که با هم تعارف یعنی شناس بودن، عرفان داشتن نسبت هم دیگر، اعتلف اینجا که رسیدن با هم الفت پیدا شدن. و ما تناکر منها اختلف، اونهایی که در اونجا تناکر داشتن ناشناس بودن، نکره بودن برای هم دیگه، معرفه نبودن، اینجا که رسیدن اختلاف شد. این یک روایت. روایت دیگر قول باز پیغمبر علیه السلام که بر طبق این نقل فرموده خلق الله الارواح قبل الاجساد به الف ایام، خدا ارواح رو قبل از اجساد 2000 سال قبل از اجساد خلق کرده. خب این روایت نشون میده که خلق ارواح قبل از اجساد 2000 سال قبل بوده، پس قدیم نبوده، در حالی که افلاطون میگه قدیمه. بنابراین چطوری شما به این دلیل برای قول افلاطون استدلال میکنید؟ جواب میدن که به الف ایام میرو که پیغمبر ذکر فرموده برای ذهن عوام گفته و الا منظورشون این نبوده که واقعا 2000 سال قبل، چون مقدار فاصله بین بدن و نفس بی نهایت بوده، نفس در ازل آفریده شده، بدن در لایزال آفریده شده و این فاصله بی نهایت با 2000 سال تبیین نمیشه. بنابراین ان شاء الله برای جلسه آینده